هستید که راجع به موضوعات مختلف اطلاعات بیشتری کسب کنید، به سایت ما به آدرس radiosalamat.ir مراجعه کنید. همکاران آماده هستند تا برنامه امروز رو تقدیمتون کنند.
پاسخگو.
برنامه فردیگار یکتا، عصر شما بخیر باشه. مجله پاسخوی چهارشنبه 17/6/1400. عفونت‌های ثانویه در کرونا. کرونا ویروس عوارض اون. تغییرات درمانی در کرونا ویروس اتفاق افتاده؟ چرا عوارض کرونا ویروس انقدر ماندگارن؟ قراره در رابطه با کرونا ویروس صحبت کنیم و عفونت‌های ثانویه در اونو، خلاصه کلی سوالات مختلف در مورد کرونا. سوالات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30102 میتونید برای ما ارسال کنید. اگر تلفنی میخواید سوال بپرسید 021-22-65-28-76. کسانی که تلفنی سوالاتشون رو میپرسند، عفت میزبان تلفنی با اونها گفتگو خواهد کرد. صدا بردار آشنا به موسیقی ما علی طاهری. تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه ملیحه کاظمی. هماهنگ کردن همه این افراد با هم دیگه و نظم و ترتیب برنامه مهدی پیمانی. راجع به کرونا قراره با کی صحبت کنیم؟ با دکتر سارا ابوالقاسم. دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص بیماری‌های عفونی هستن، فلوشیپ عفونت و نقص ایمنی در پیوند و سرطان دارن و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی هم هستن. خیلی خوب، قراره پس راجع به کرونا صحبت کنیم. دکتر ابوالقاسمی روزتون بخیر، خوش اومدین، خدا قوت. خب دکتر دیگه نمیدونم چندمین برنامه‌ایه که من و شما داریم راجع به کرونا با هم حرف می‌زنیم.
خدا منم سلام می‌کنم به شما و همه شنوندگان. بله دیگه الان تو این یک سال و نیم فکر کنم چندین بار بله. مدام نفر با هم صحبت کردیم در مورد کرونا. بله
دقیقاً همینطوره. خب دکتر ابوالقاسمی، راجع به کرونا خیلی صحبت شده و هر چقدر که جلوتر میریم میبینیم که خیلی خیلی در واقع فعالیت این ویروس بیشتر از اون چیزی که شاید ما اولش فکر میکردیم. دکتر وقتی که میگیم عفونت های ثانویه در کرونا ویروس یعنی چی؟ خود کرونا خب خودش یه عفونیه، بیماری عفونیه، باعث چه عفونت های دیگه میشه؟
بیماری کرونا هم که میدونیم یه عفونت ویروسی تنفسی هستش که حالا سیستم های دیگر هم ممکنه درگیر کنه. ولی وقتی میگیم عفونت های ثانویه یعنی یه سری عفونت های از جنس دیگه که باکتری ها، قارچ ها یا گاهی اوقات ویروس های دیگه هستن به اون عفونت ویروسی اولیه اضافه بشن. وقتی دیگه اون وقتی اون عفونت به تنهایی نیستش، یعنی فقط خود اون کرونا ویروس نیستش که بیماری ایجاد میکنه، یه بیماری های دیگه اضافه شدن که میتونن باکتری باشه، میتونه قارچ باشه، میتونه در واقع ویروس های دیگه باشن که اضافه شدن و اون وقت خود سیستم بیماری رو پیچیده تر میکنه. در واقع
الان چیزی که خیلی روش صحبت بحث هست قارچ سیاه که میگن قارچ سیاه اومده، اینقدر مورد قارچ سیاه دیده شده و خیلی تصاویر مختلفی هم هست. قارچ سیاه آمده یا بوده از قبل؟
نه اصلا یه عفونت جدید نیستش. در واقع خود عفونت کرونا ویروس اصلا علت اینکه عفونت ثانویه بهش اضافه میشه، تو هر عفونت ویروسی اضافه میشه که یه اشکالاتی ایجاد میشه که زمینه رو مستعد میکنه که عفونتی اضافه بشه. مثلا بافت ریه تخریب شده، شکلش عوض شده، مثل قبل نیست، پس نمیتونه مثل قبل میکروبا رو خارج کنه. یا خود کرونا ویروس وقتی که سیستم ایمنی میخواد این کرونا ساپرس مهار کنه، برای مهار کردن عفونت کرونا سیستم ایمنی فعالیت بیشتری میکنه، تغییرات ایمنی ایجاد میشه، عفونت های ثانویه ایجاد میشه. یا داروها و درمان هایی که در عفونت کرونا ویروس استفاده میکنیم باعث عفونت های ثانویه میشن. این قارچ سیاه در واقع که اسم علمیش هم مکور هستش، یه عفونت قارچی هستش که از قدیم هم همیشه داشتیم توی کشورمون، بیشتر بیماران دیابتی میگرفتن، نه تو کشورمون، کلا توی دنیا بوده. منتها در واقع قارچی هستش که تو منطقه گرمسیری بیشتر از منطقه دیگه دیده میشه، بخاطر همین همه جای دنیا شاید به یک اندازه شایع نشه، ولی عفونت قارچی هستش که توی خاک و در واقع محل زندگی اصلش خاک هست و گیاهانی که فاسد شدن و اینا تو اینا بوده، تو بدن تو افراد دیابتی، تو افرادی که سرطان های مختلف خصوصا سرطان های خونی دارن و به خاطر اون شیمی درمانی میشن، ما این عفونت قارچ سیار میدیدیم. در واقع این عفونت این قارچ توی بدنشون تو دستگاه تنفسشون بوده، تو دستگاه تنفس ما خیلی های دیگه هم ممکنه باشه. وقتی سیستم ایمنی ضعیف میشده این قارچ فعال میشده. الان به خاطر اینکه عفونت کرونا ویروس اون تغییراتی که گفتم رو ایجاد کرده و درمان ها هم سیستم ایمنی رو علاوه بر اون ضعیف کرده، این موارد یه مقدار بیشتر از قبل دیده شده.
بسیار خب، پس در واقع چیز جدیدی نیست، قبلا هم الان بیشتر از قبل دیده شده. خطرناکه قارچ سیاه؟
بله یه عفونت جدی و خطرناکه. بله. که درمان اختصاصیش فقط در واقع یک جور دارو هستش که اختصاصا کامل بر اون اثر میذاره، به خاطر همین ضمن اینکه فقط دارو هم نیستش، جراحی های متعدد باید بشه تا این قارچ رو مهار کنه و محلی هم که درگیر میکنه خب معمولا سینوس های صورت هستن که میتونه اون وقت به مغز یا به قسمت های دیگه بدن منتشر بشه و خطرناک تر بشه.
خب 913739 گفته من 10 فروردین کرونا گرفتم و 26 روز بعد دچار درد زانو و ورم زانو و پهلو درد شدم که تا الان ادامه داره و به پزشک مراجعه کردم گفته مورد خاصی نیست. آیا این ها میتونه از عوارض کرونا باشه یا نه؟ اصلا کرونا چه عوارضی میذاره خانم دکتر؟ یعنی مثلا اگر کرونا بگیریم، من الان کرونا بگیرم، چه عوارضی ممکنه طولانی مدت تر با من باشه؟
در واقع عفونت کرونا به دنبالش در واقع یه عوارضی ایجاد میشه که بهش میگیم بیماری کرونای طولانی مدت یا بیماری پس از کرونا، که عوارض مختلفی میذاره. یکی از شایع ترینش که توی مطالعات جدید در آوردن، یعنی شایع ترینش خستگیه، ولی به غیر از اون ریزش مو هستش، درد مفاصل هست، اول علائم گوارشی، سردرد، تعریق. این علائم میتونه طولانی مدت بمونه. حالا این طولانی مدت ممکنه برای یکی یک ماه باشه، ممکنه برای یکی تا 6 ماه هم دیده شده که این علائم باقی میمونه. معمولا این عوارض جدی نیستن، ولی خب به خاطر اینه که در واقع اون سیستم ایمنی تغییراتی که کرده روی سیستم عصبی، روی مفاصل، روی سیستم قلبی، اینا اثر میذاره و باعث میشه که یه خورده این عوارض باقی بمونن. مثلا همون کاهش حس بویایی که خیلی هم تجربهش کردن،
بله،
برای بعضی طولانی تر شده، در واقع تغییراتی که تو عصب بویایی به خاطر کرونا ایجاد شده. درد مفاصل هم در واقع به خاطر التهابای کوچیکی که تو مفاصل ایجاد میشه، و این درد مفاصل ممکن تا یه مدت بعد از کرونا باشه، میتونه از عوارض کرونا باشه. 15-20% بعد از کرونا دیده شده که این مقدار طولانی تر مونده. معمولا با مسکنه اینا برطرف میشه و به مرور بهبود پیدا میکنه اکثر.
خب دکتر ابوالقاسم، یه سوال در مورد دوران ابتلا بپرسم. 918-815 گفتن مادری که کرونا گرفته، بچه های 6 و 7 سال هم داره، کسی هم نداره که کمکش کنه، آیا میشه با زدن دوتا ماسک کار خونش رو انجام بده؟ چون الان میزان کسانی که گرفتن زیاد شده، خیلی از سوالات اینطوری داریم. بفرمایید دکتر.
یعنی که میتونه تو خونه بچهش پیشش باشه و کار رو انجام بده،
آشپزی کنه و اینا؟ بله، چون خب... یه کسی نیست غذا.
بله، خب بهتر اینه که این بچه رو به بیرون از خونه نفرسته، چون بچه ها ممکنه ناقل بی علامت باشن و وقتی میفرستن پیش خانواده های دیگه، افراد دیگر رو آلوده کنن، چون بچه ها خیلی وقت با علائم خیلی خفیف میگیرن یا بدون علامت. میتونه با دوتا ماسک و فاصله و تهویه و پنجره ها رو باز بذاره، کار خونه رو انجام بده.
بسیار خب، اینم در این مورد. اما خانم دکتر، دسته بزرگی یا دسته در واقع سوالاتی که در مورد درمان هست خیلی زیاده. من میخوام که از شما خواهش کنم که راجع به درمان من سوالات رو بپرسم از شما به صورت حالا هدف من.
بله درست، یه مقدار من احساس میکنم یه خورده مردم ما زیادی دوست دارن در مورد درمان بدونن، در صورتی که توی که خیلی از کشورها به این شکل نیستش که اینقدر بخوان جزئیات درمان بدونن، چون استرسشون بیشتر میشه. اگه به پزشکشون اعتماد کنن بهتره، ولی خب تا جایی که لازمه که بدونن. خب
بله، در حد اطلاع رسانی من از شما بپرسم. دکتر ابوالقاسم، اول اینکه مهمترین نکته رو شما گفتین که درمان در تشخیص پزشک معالج باید باشه، چون الان من پیامک هایی که میبینم و یا حالا بیرون به خود من گفته میشه، مثلا میگه من کرونا گرفتم، به من رمدسیویر ندادن یا به من فاویپراویر ندادن، بعد الان 2 هفته هم هست که از بیماری میگذره. یعنی جوری شده که همه فکر میکنن با یه سی تی، یه رمدسیویر و یه فاویپراویر تازه بعد بیان به پزشک مراجعه کنن. شما خودتون مواجه شدین با اینجور افراد؟
بله متاسفانه. بعد جالبه که در واقع مردم به دو دسته هستن، یه عده اصرار دارن که من این داروها رو بده، یه عده اصرار دارن که من داروها رو نده. نهایتا در واقع جای انتخاب برای پزشک نمیخوام بذارم، میخوام بگم که ما باید این دارو رو دریافت میکردیم و به ما داده نشده، یا نباید دریافت میکردیم، چرا به ما این دارو داده شده. در صورتی که واقعا بیماری نیستش که، این وقتی یک بیماری درمان نداره، هنوز درمان قطعی نداره، درمان همه احتمالی هم و حالا ما میگیم کیس با کیس، هر بیمار با یه بیمار دیگه درمانش فرق میکنه. این شکلی نیستش که بگم ما یک درمان رو به همه یک دست تجویز میکنیم. این که بیماری در چه شدتی باشه، این که چندمین روز بیماری مراجعه کرده باشه، اینا همه تاثیر میذاره تو اینکه انتخاب کنیم در واقع درمان، چه بیماری های زمینه ای داشته باشه، اینا همه تاثیر میذاره تا درمان رو انتخاب کنیم. خیلی از افراد خود به خود خوب میشن، نیاز نیست که درمان اختصاصی استفاده کنن، همین که مسکنی استفاده کنن، مایعات مصرف کنن، داروی ضد سرفه استفاده کنن، خوب میشن. ولی یه سری افراد بیماری ممکنه توشون شدیدتر باشه. چیزی که تو درمان کرونا خیلی خیلی مهمه پیگیریه، یعنی پزشک و بیمار باید با هم در تماس باشن و روز به روز با تغییر شرایط بیمار اگر لازم شد داروها تغییر کنه.
پس در واقع داروهایی که حالا دیگه چون خیلی معروفن، ما اسمشون میاریم و تقریبا همه این داروها رو میشناسن، بله، رمدسیویر و فاویپراویر در یک دوره خاصی از بیماری باید تجویز بشه. اینجوری نیست که من دل بخوای بگم خب الان یه هفته گذشته من برم یه رمدسیویرم بزنم دیگه، حالا اگه پیدا کنم البته. بله
درست واقعیت اینه که داروی بدون عارضه در هیچ بیماری وجود نداره، هر داروی عارضه داره. برای اینکه ببینیم این دارو رو لازم هست بیمار دریافت کنه یا نه، باید پزشک بسنجه که میارزه اون عوارضش یا نه، اونقدر بیماری شدت داره که بیارزه اون عارضه دارو رو بیمار تحمل کنه و این دارو رو براش بذاره یا نه. یه موقع از بیماری شدید دارو رو میذاریم میگیم اشکال نداره، اون عارضه رو کنترل میکنیم. یه موقع بیماری خفیفه میگیم خب این دارو رو نگیره، خودش خود به خود خوب میشه.
بسیار خوب. خب دکتر ابوالقاسمی، خیلی عادت دارن در وقتی که بیمار میشن کلا سرم میزنن، یعنی میگن یه سرم بزنیم که حالمون خوب باشه و خیلی سر حال بیایم، تقویت بشیم. من از شما میپرسم که شما به عنوان کسی که به هر حال قبل از این بیماری هم در مرکز درمانی بودیم، به عنوان متخصص عفونی و پزشک، خب دکتر اصلا سرم تقویته؟ یعنی شما بیماری که الان بستری هست میگید برای تقویتش یه سرم هم بهش بدید؟
نه اصلا چیزی نیستش دیگه، سرم برای در واقع جبران مایعات و اون نمک از دست رفته بدن، اون املاحی که توی بدن در واقع نیاز هست باشه برای جبران اون. اگر که یه بیماری به هر دلیلی این در واقع دچار کم آبی شده باشه، مثلا اسهال شدید داشته باشه به خاطر اون کم آبی شده باشه و نتونه این کم آبی رو با دریافت خوراکی جبران کنه، نیاز پیدا میکنه که این کم آبی با سرم جبران بشه. ولی مریضی که میتونه دریافت خوراکی داشته باشه بهتره که داروهاشو با و مایعاتشو با دریافت خوراکی درمان کنه. حتی سرم ها به شکل خوراکی هم هستن که هم ORS یا سرم خوراکی بله. که به بچه‌ها هم میدن، بزرگان موقع اسهال استفاده میکنن، میتونن اینا رو استفاده کنن، غذاهای دیگه مایعات اینا رو استفاده کنن. چون تزریق سرم یعنی همین که یه در واقع رگ سوزنی سوراخ میشه و دست رو یا هر جای رگ رو سوراخ میکنن و سرم میخوان بهش وصل کنن، این هم خودش بالاخره میتونه عارضه عفونی داشته باشه. نیاز نیستش که حتما همه اینا با سرم وارد بدن بشه. اگه میتونه بخوره، تهوع استفراغ نداره، جذب داره، بهتره که دریافت مایعش به شکل خوراکی باشه، اتفاقا خیلی هم برای سیستم گوارشش بهتره.
بله بسیار خب. پس کسانی که حالا مبتلا به کرونای خفیف شدن یا کلن بیماری هر نوع بیماری دارن که میتونن خودشون تغذیه داشته باشن، نیازی به دریافت سرم ندارن و این فقط در تجویز پزشکان بیمارستانی اصلا سر.
بله دیگه بیمارستانی کسی بله. که در واقع جذب ندارن دیگه، حالا تهوع استفراغ دارن یا به هر دلیلی بله.
بسیار خب. یا مثلا در حالت ناشتایی نگه داشته شدن تو بیمارستان بله. حالت خیلی خب. بیشتر صحبت کنیم شما راجع به واکسن و راجع به اینکه علائم کرونا و عوارض کرونا، سرفه بعد از کرونا سوال زیاد پرسیدین، سوالات رو خواهم پرسید. ساعت 15:18 مجلی پاسخگو رو میشنوید و اکنون بخشی رو بشنویم که مرجان قندی تهیه کرد.
موج‌های بعدی بیماری و افزایش روند ابتلا با رفتارهای مردم و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رابطه مستقیم دارد. دکتر محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت و محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
وقتی که ما میانگین ماسکمون، مثلا ما ماسکمون خب تو هرمزگان بهترینه توی رعایت پروتکولا، تو پروتکولامون سیستان و بلوچستان، خب اونجا تمام طبیعتاً دستاوردهاشو قائم دید، دستاوردش تو سیستان بلوچستان در واقع افت بستری ها و در واقع رفتن به سمت بیمارستان ها و کم شدن ابتلاست. ما خب تعداد شهر قرمزمون یه مقدار کاهش پیدا کرده، ولی این میتونه بازم با این افتی که الان ما توی پروتکل ها داریم در واقع این رو در واقع جبران بکنه، یعنی که بعد از یه مدت دوباره خدای نکرده برگردیم به ابتلاهای بیشتر. تاکید بکنم با توجه به این که ما پوشش واکسیناسیونمون داره افزایش پیدا میکنه، طبق سیاست هایی هم که مقام عالی وزارت در واقع اعلام کرده جناب آقای دکتر عین‌اللهی، ما طبیعتا باید کل شرایط مقابل با کرونا بودم یه مقدار تغییر بدیم. یعنی ما الان مشغول بازنگری پروتکلامون هستیم. یه چیزای ابتدای کرونا برای ما خیلی اهمیت داشت که دیگه از اهمیت افتاده.
برای پیشگیری از جهش‌های بعدی بیماری علاوه بر واکسن، رعایت دستورالعمل‌ها مثل روزهای اولیه شیوع ویروس کرونا در کشور باید صورت گیرد.
مثلا زدن دستکش، استفاده از دستکش، یا اینکه تأکید ویژه روی سطوح. الان ما تو پروتکل‌های جدیدمون تأکید ویژه‌مون رو واکسیناسیون خواهد بود و روی تهویه. یعنی عمدتاً این دوتا بحثی که دلتا و متاسفانه تو سوشای بعدی که ممکنه به کشور برسه، اونا هم ظاهرا گیراییشون قوی تر از این دلتاست. طبیعتا همین دوتا بحثی که خدمتون عرض کردم رو باید توجه ویژه کرد، یعنی که باید ما برسیم به سمتی که کارت واکسیناسیون تعیین کنن، مثل اغلب کشورهای پیشرفته که پوشششاشون بالا بود. حتی ما برای سینما رفتن، برای پاساژ رفتن، البته زوده که الان من این رو خدمتون اعلام کنم، باید با توجه به پوشش واکسیناسیون جلو بریم، هم روی اینا حرکت کنیم، رو زمان ماند مردم در فضای بسته و در واقع استفاده، یعنی تأکید ویژه تر روی تخت.
بدون شک توجه به استراتژی شفا، شستشوی مرتب دست‌ها، فاصله فیزیکی حداقل 2 متر و استفاده از 2 ماسک مهمترین عامل در پیشگیری از ابتلای به بیماری کووید 19 است.
خب بعد از شنیدن این بخش در رابطه با سلامت، در رابطه با عوارض کرونا داریم صحبت میکنیم، خود کرونا و دکتر سارا ابوالقاسمی که متخصص بیماری عفونی هستن، فلوشیپ عفونت در بیماری های نقص ایمنی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی. البته دکتر ابوالقاسمی که دیگه ما تقریبا همه سوالات مختلف مربوط به کرونا رو پرسیدیم ازشون، سوال تلفنی هم داریم راجع به قارچه سیاه. سوال خیلی زیاد پرسیدین، تلفن‌ها رو بشنویم. من سوالات مربوط به قارچه سیاه رو مفصل از دکتر ابوالقاسمی پرسم. شماره تلفن ما 021-22-65-28-72-6.
خانم 62 ساله هستم، سنم نزدم میکردم چون به کلیه داروها بیشتر دارو حساسیت دارم، ولی اصلا دکتر میخواستم بپرسم چرا استامینوفن میخورم یا میخواست سرم خود دیگه اینا رو میکردم با چیزی تو گلوم گیر کرده. میخواستم اینا کسانی که کرونا میگیرن بعد از مدتی که خوب میشن بعدش باز ناقل هستن، افراد خانواده باید ازشون دوری کنن.
این عفونت هایی که میزنه آیا به گوش هم که یه سری هستن که گوششون مشکل پیدا میکنه، صدا میده، آیا این به اون ارتباط داره؟
من دیروز دوز دوم واکسن زدم، حالا امروز میخوام سونوگرافی شکم انجام بدم. این دوتا با هم ربطی نداره؟
من 9 ساله هستم، الان تقریبا 2 هفته کامل ICU بودم، الان هم 1 ماه و نیم میگذره بیماریم و ترخیصم، ولی برای ریم نگرانم.
افرادی که به علت بیماری های روماتیسمی داروهای بیولوژیکی استفاده را مستعدتر هستن برای ابتلا به عفونت های بعد از ویروس کرونا؟
خب سپاسگزار از همه شما که تماس گرفتید با شماره تلفن 021-2265-2876 برنامه مجله پاسخگو رادیو سلامت و در رابطه با کرونا داریم صحبت میکنیم و عوارض کرونا و دکتر سارا ابوالقاسمی هم که فقط تخصص بیماری عفونی هستن مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر ابوالقاسمی از تلفن اول من سریع شروع کنم چون راجع به قارچ سیاه میخوایم با شما مفصل صحبت کنیم. خانم 69 ساله‌ای که گفتن من واکسن نزدم چون به طیف گسری از دارو حساسیت دارم و به خاطر همین نمیرم برای واکسن زدن.
باید دقت کنن که سابقه حساسیت منعی برای زدن واکسن نیستش، مگر که به خود دوز اول واکسن حساسیت خیلی شدید نشون بدن و وقت اون واکسن ها نمیتونن بزنن. ولی وقتی که اونایی که سابقه حساسیت به داروهای مختلف دارن میتونن واکسنشون رو تو مرکزی که مجهز به داروهای ضد حساسیت بزنن. بعد از زدن واکسن یه مدت نیم ساعت تا یک ساعت بشینن، اگه عوارض واکسن حساسیت نشون داد اونجا درمان میشن، اگرم نشون نداد میتونن با خیال راحت برن خونهشون.
بسیار خوب. یعنی اون زمانی که باید بذارن نیم ساعت تا یک ساعت. بله. زیاد نیاز نیست به نگران باشم. خب کرونا رو گفته بودن که تا چند روز بعدش دیگه ناقل نیستن. قرنطینه رو خیلی گفتن 21 روز 14 روز چطور اوضاعش؟
بله، قبلا که میگفتن که بیماری خفیف 10 روز باشه بیماری هستش در واقع قرنطینش، بیماری شدید 21 روز هستش تا 28 روز. ولی وقتی که در واقع دلتا پیک دلتا اومد و ویروس دلتا جای مختلف پخش شد، بررسی که کردن دیدن دوره سرایت پذیری کرونا ویروس دلتا یه مقدار بیشتر هستش و گفتن احتمال داره تا 18 روز باشه. احتیاطاً پس تا 21 روز همه قرنطینه رو رعایت بکنن، یعنی از اول روز بیماریشون بشمونن 21 روز که شد میتونن از قرنطینه خارج بشن.
خب آیا کرونا میتونه باعث عوارضی روی سیستم شنوایی بشه یا اینکه تحت تاثیر قرار بده شنوایی رو؟
جز عوارض در واقع بعد از کرونا که گفتیم روی سیستم عصبی اثر میذاره، همونجوری که حس بویایی و چشایی رو از دست میده، با شوی خیلی کمتر واقعا روی عصب شنوایی هم اثر میذاره. یه علائم وزوزه گوش و کاهش شنوایی توش دیده شده، البته اکثرا بعد از یه مدتی برطرف شده. اگه برطرف نشه رو با پزشک متخصص گوش و حلق‌وبینی باید مشورت کنه.
خب خانم دکتر ابوالقاسمی، اگر الان من واکسن زده باشم، حالا مثلا 10 ساعتم گذشته باشه، چه کارهای دیگه نمیتونم انجام بدم؟ مثلا ویتامین نمیتونم بخورم، آزمایش نمیتونم بدم، سونوگرافی نمیتونم
بدم؟ همه کار میتونم بکنم. همونجوری که واکسن آنفولانزا میزدن، همونجوری که بچه‌هاشون وقتی میبرن واکسیناسیون میکنن، واکسن میزنن و بعدش میتونن ویتامین مصرف کنن، میتونن قرصای آنتی بیوتیکشون رو بخورن، میتونن سونوگرافی کنن، میتونن برن آزمایش خون بدن. همه کارهایی که قبلا میتونستن انجام بدن میتونن انجام بدن. فقط داروهایی که سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه مجبور نیستن، بهتره که استفاده نکنن چون ممکنه تاثیر واکسن رو کم کنه، ولی هیچ خطری نداره، فقط تاثیر واکسن رو میتونه کم کنه.
خب یه سوال دیگه هم پرسیدن، خانم 59 ساله که آی سی یو بودن و یک ماه و نیم هم گذشته از بیماری، الان اومدن خونه و گفتن نگران ریم. دکتر ابوالقاسم، من از این سوال استفاده میکنم، خیلی‌ها رو میبینیم که در طول بیماری کرونا 10 تا سی تی اسکن دارم، مثلا با یه سی تی اسکن میام پیش شما، بعدش هم هی میگن سی تی بگیریم ببینیم ریه‌مون چطوره. شما چند تا سی تی اسکن می‌نویسین برای بیمارانتون؟
در درجه اول که ممکن لازم نباشه اصلا کسی سی تی اسکن انجام بده، بعد که اگه لازم شد سی تی اسکن انجام بده، بر اساس اون سی تی اسکنش درمان شروع می‌کنیم. مریضی که پاسخ به درمان میده، یعنی اینکه حال عمومش خوب میشه، تبش قطع میشه، اشتها برمیگره، با اکسیژن، سطح اکسیژن خوبه، تعداد تنفس تون نیست، این دیگه نیاز به سی تی اسکن مجدد نداره. هر کسی که خوب میشه دیگه سی تی اسکن مجدد نمیخواد. کسی که داره بدتر میشه ممکنه لازم باشه به دلایلی ما سی تی اسکنش رو تکرار کنیم.
خب کسایی که بیماری روماتولوژیک دارن و دارن داروهای مخصوص استفاده میکنن، حالا گفتن داروهای بیولوژیک، داروهایی که سرکوب کننده منینکورتورن، اونا تکلیفشون چیه؟
سیستم ایمنیشون ضعیف‌تر میشه. اکثر این داروها سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه و به همین دلیل این افراد در واقع احتمال اینکه کرونا شدیدتری بگیرن هستش. باید هوشیار باشن که بعد از ابتلا به کرونا زودتر به پزشک مراجعه کنن، پیگیر باشن و مرتب با پزشکشون در ارتباط باشن، چون احتمال کرونا شدیدتر تو کسایی که داروهایی که سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه، مثل داروهای خیلی از داروهای بیولوژیک هستش.
خب من دو تا پیامکم در همین رابطه با سوالا بخونم، بعد قارچ سیاه رو با شما صحبت می‌کنیم. 914-864 گفتن بیماری افسردگی دارم، به پنیسیلین هم حساسیت دارم، 58 سالم، واکسن کرونا بزنم یا نه؟ که دکتر ابوالقاسمی گفتن حتما بزنم. 919-400 هم گفتن که یک ماه پیش کرونا گرفتم، قرص و آمپولای تقویت رو طبق دستور پزشک مصرف کردم، الان خیلی بهترم و بعد از یک ماه دیگه ناقل نیستم. دکتر ابوالقاسمی،
نه دیگه، در شدیدترین حالت هم تازه 28 روز دیگه بیشتر ناقل نیستم.
خیلی خوب. در مورد تزریق واکسن و اینکه گفتم بعدش حمام نرید 919-601 چون اینم خیلی توی فضای من از خود منم خیلی خیلی سوال
مشهره یکی حمامه یکی نوروبیان
بله نوروبیان
ویتامین ها هستش
ویتامین ها بله
همه کار گفتیم میتونن همه کار بکنه همون هم میتونن
اینم در مورد خب خانم دکتر ابوالقاسمی این قارچ سیاه که صحبتش میشه زمانی هم که در هند در واقع موجب بیماری بود باز خبرهاش میومد و الانم که حالا فضای مجازی خیلی راجع به صحبت میشه اگر که من بیماری کرونا گرفته باشم توی خونه باشم و حالا بیماری خفیف باشه آیا بازم ممکنه به قارچ سیاه مبتلا بشم؟
نه اصلا همچین چیزی یعنی بیماری قارچ سیاه مرتبط با کرونا شدید هستش و درمان هایی که تو کرونا شدید استفاده میشه اغلب مواردی که ما دیدیم خود فرد یه بیماری زمینه ای داره مثل دیابت یا مثل حالا بیماری دیگه سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه و داروهای مربوط به کرونا شدید